Dale, sí.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. امروز یک شنبه 20 ماه عقرب سال 1403 هجری شمسی و 10 ماه نوامبر سال 2024 میلادی است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که برخی از ساحات حوضه‌ای دریایی افغانستان امروز و فردا شاهد ازدیاد سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. این وزارت در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه 19 عقرب نوشت که در مسیر دریاهای سمنگان، مزار شریف، بغلان، قندوز، طالقان و بدخشان به دلیل آب شدن برف و بارانهای نسبتاً شدید روزهای یکشنبه و دوشنبه احتمال سرازیر شدن سیلاب وجود دارد. در ادامه از باشندگان این مناطق خواسته شده است که از نزدیک شدن به کنار دریاها در هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کنند. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حق آموزش دختران بار دیگر خواسته است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغان در کنار آنها بیستد. ملاله دیروز در مصاحبه با شبکه اسکای نیوز گفت تلاش ها را برای حمایت از حقوق زنان در افغانستان مطابق با قوانین بین المللی آغاز کرده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. از جمله منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب. طالبان همچنان پوهنتون ها را بر روی دختران بسته کردند. با نافذ شدن قانون جدید طالبان موسوم به امر به معروف و نهی از منکر این گروه در ماه آگست محدودیت های دیگر نیز بر زنان و دختران اعمال شده. قرار است فردا دوشنبه تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در آخرین مسابقه سلسله 3 بازی 5 آوره به مساف هم بروند. هر یکی از این دو تیم در صورت پیروزی در بازی فردا برنده این سلسله مسابقات شناخته می شود. قرار است که 3 و آخرین بازی بین افغانستان و بنگلادش ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی آغاز شود. افغانستان در 2 بازی این سلسله دیروز شکست خورد. پیش از آن در نخستین بازی در برابر بنگلادش برنده شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان در ماه‌های دسامبر و جنوری در 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 5 آوره با تیم کرکت زیمبابوه روبرو خواهد شد. انتظار می رود که این بازی‌ها از 11 دسامبر امسال آغاز شود و تا 6 جنوری سال 2025 ادامه یابد. قصر سفید دیروز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز 4 شنبه این هفته با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور در قصر سفید ملاقات میکند. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده چنین دیدار بین رئیس جمهور فعلی و رئیس جمهور منتخب یک رسم و عنعنه قدیمی است. اما ترامپ جمهوری خواه پس از اینکه بایدن دموکرات را در انتخابات 2020 شکست داده بود او را برای ملاقات به قصر سفید دعوت نکرد. جو بایدن روز 5 شنبه در سخنرانیش در قصر سفید گفت که انتقال قدرت به دونالد ترامپ به گونه آرام و منظم صورت می گیرد. قرار است ترامپ مراسم تحلیف را در 20 ماه جنوری سال 2025 به جا آورد و کارش را رسما به عنوان 47 رئیس جمهور ایالات متحده آغاز کند. ترامپ از سال 2017 تا 2021 به حیث 45 رئیس جمهور ایالات متحده ایفای وظیفه کرده بود و وزیر خارجه ایران اتهام دست داشتن این کشور در طرح‌ریزی ترور دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده را رد کرد. عباس عراقچی در این حال خواستار اعتماد سازی در روابط آمریکا و ایران شد. عراقچی دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که اتهام مبنی بر تلاش ایران برای ترور ترامپ را یک سناریوی جعلی می خواند و گفته که این غیر قابل باور است. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه گفت که طرح ترور ترامپ که توسط سپاه پاسداران ایران ریخته شده بود خونسا شده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرستی از داشته های این مجله خبری. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که زنان اجازه دارند با یکدیگر صحبت کنند. این در حال است که سرپرست این وزارت در یک فایل صوتی منصوب به او اخیراً گفته بود که
زنان نمی توانند بلند تلاوت کنند، پس وقت زن بالغ نماز می خواند، خواهر بالغ دیگری از پیش رویش می گذرد، اجازه ندارد سبحان الله و الحمدلله بگوید.
خانواده زنی که در پی خشونت یک فرمانده طالبان در تخار جان باخت خواستار عدالت است.
فقط خاطر مرا ذکر کنه و فقط چیزی که قانون اجازه نمیده سر صدق بکنه.
شکایت باشندگان کابل از افزایش کرایه خانه در این شهر.
سه اتاق را از 8000 تا اول فرما کسی کم نداده، او که ذره خوب کرده حساب بلاک است، او دیگه قبل از 12000 13000 است.
و قطر تصمیم گرفته که میانجیگری دوحه در مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس را که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است به حال تعلیق درآورد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برخلاف آنچه به نقل سرپرست این وزارت گفته شده بود میگوید که زنان می توانند با یکدیگر صحبت کنند. سیف الاسلام خیبر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه چنین ممنوعیتی را که به وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نسبت داده شده رد کرد. رویا موسوی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می گوید که هیچ ممنوعیت بر صحبت زنان در میان خودشان وجود ندارد. این اظهارات خیبر فتوایی را که مسئول اول وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان چند روز پیش داده بود رد می کند. در پیام صوتی منصوب به شیخ خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان که حدود دو هفته پیش در پیوند به شرایط نماز در صفحه رسمی ایکس این وزارت منتشر شد، او با استناد به آنچه که احکام شرعی عنوان می کند گفت که زنان تنها که اجازه آوازخوانی در بین خود را ندارند، حتی نمی توانند با صدای بلند تکبیر بگویند.
زنان نمی توانند بلند تلاوت کنند، آهنگ و یا ترانه بخوانند. پس وقت زن بالغ نماز می خواند، خواهر بالغ دیگری از پیش رویش می گذرد، اجازه ندارد سبحان الله و الحمدلله بگوید. در حالی که اجازه تکبیر گفتن را ندارد، پس چگونه می تواند آواز بخواند؟
این اظهارات در آن زمان واکنش های گسترده ای را در پی داشت. اما خبرگزاری فرانسه دیروز در گزارش از قول سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نوشت که او این گزارش ها را بی اساس و غیر منطقی می داند. در ماه آگوست سال جاری حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را در کشور نافذ و در جریده رسمی نشر کرد. بیشتر بخش های این قانون بر رفتار زنان در جامعه تمرکز دارد. این قانون با انتقاد شدید گروه های حقوق بشری مواجه شده. در این میان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما، بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سایر نهادها و سازمان های بین المللی از تطبیق جبری این قانون توسط طالبان انتقاد کردند. همچنان سازمان عفو بین الملل خواستار فوری همه فرمانهای طالبان به دلیل افزایش خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شده است. این سازمان در اعلامیه‌ای به تاریخ 10 عقرب گفته است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان نقض شده است. طالبان میگوید که قانون امر به معروف و نهی از منکر اصول قوانین اسلامی است و هیچ کس نمیتواند با آن مخالفت کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
با دنبال پخش گزارش رادیو آزادی در مورد جانباختن یک زن در نتیجه خشونت یک فرمانده محلی طالبان در تخار، طالبان هیئت را برای تحقیق در این مورد تعیین کرده اند. نزدیکان این زن برای رادیو آزادی گفتند که طالبان اقدامات کردند، اما آنان خواستار عدالت هستند. حامیان حقوق بشر در این مورد چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
اعضای خانواده یک زن محلی که هفته گذشته در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان جان باخت میگویند که طالبان قماندان پلیس ولسوالی در قدر را بازداشت و به شهر طالقان این ولایت منتقل کرده اند. رادیو آزادی به نقل از نزدیکان گلبیبی 55 ساله هفته گذشته گزارش داد که او روز سه شنبه توسط سید عمر فاروقی قماندان امنیه طالبان در ولسوالی در قدر و افراد مسلح تحت امر او مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 4 روز بعد بر اثر جراحات وارده در شفاخانه ولایتی قندوز جان باخت. نزدیکان گلبیبی به رادیو آزادی گفتند که او و همسرش در یک قطعه زمین گندم زراعتی در این منطقه کار میکردند که توسط طالبان محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نزدیکان گلبیبی ادعا میکنند که زمین کشاورزی بین خانواده این زن و یک دیگری از افراد نزدیک به فرمانده پلیس محلی طالبان بین نزاع بوده است. در پی انتشار گزارش‌های رسانه‌ای از جمله رادیو آزادی، هیئت متشکل از مقامات طالبان از کابل به تخار اعزام شدند و تا در این مورد تحقیق کنند. عبدالواحد پسر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان پس از ملاقات با خانواده قربانی و بررسی صحنه حادثه، فرمانده پلیس ولسوالی در قدر را به شهر طالقان منتقل کردند. او افزود که هیئت طالبان از پدرش و دیگران در مورد مالکیت زمین و دلایل اختلاف زمین سوال کردند. حالا عبدالواحد خواهان عدالت است.
فقط قاتل مرا دستگیر کنه و فقط چیزی که قانون اجرا میکنه سر تطبیق بکنه. روز سه‌شنبه قماندان امنیت برده بود تخار، دین بعد از شام قماندان امنیت زندان کرده. گفت که تا وقتی که دوسیه تکمیل بشه و در اینجا زندان بشه و بعد از اینکه عراق محکمه نظام قندوز باری نکنم. عدالت میخوایم فقط.
عبدالواحد میگوید که زمین های زراعتی نزدیک به 65 سال است که در اختیار پدرش بوده است و شخصی ادعای مالکیت زمین های آنها را داشته است.
او این زمین که تقریبا 65 سال در تصرف پدرم قرار داشت، یه کسی میخواست یک کسی به نام خواستگبر میگه همیت یک حواله جالی دستاره به مردم در نصف زمین جور کرده گست. این او جنجال داشت به مردم بلاخره رفتن در کابل به حکم رئیس الوزرا حیات تصحیح آمد زمین تصدیق کرد.
عبدالخالق شوهر گلبیبی به رادیو آزادی گفت که مهاجمان برای لطکوب او از چوب و تفنگ استفاده کردند و او خواستار اجرای عدالت از طالبان و نهادهای بین المللی است.
از متشکل تاسو دیاب ما نفهمیدم که جب چی بود بینا بود چو با گریب در مرحاق بود در جان من بد گرد ما را زده غالتان نپردم یه طرف سیاستان ما حمله کرد او را زده ترشم مایده کرد ما نمیدنم ایلت در کجا بود در کجا بود.
عزیز الله داماد گلبیبی نیز گفت که هیئت طالبان در دیدار با وی و خانواده‌اش زمین و اسناد آن را بررسی کرده است. او گفت که آنها نگرانی های خود را در مورد عدم دستگیری افراد دیگر در ارتباط با این پرونده مطرح کردند. عزیز الله در این باره به رادیو آزادی میگوید
امن قماندان امنیه قاتل است. هر چیزی که قانون چیز میکنه باید فیصله شوه، قاتل ما گرفته شوه، این جای مقابله باید جلب شوه، اینا هم زندان شوه. هر چیزی که قانون امر چیز میکنه.
ذبیح الله انصاری رئیس اطلاعات و فرهنگ محلی طالبان در تخار برای اظهار نظر در مورد این قضیه در دسترس نبود. بسیاری از فعالان حقوق بشر تردید دارند که طالبان قادر به اجرای مؤثر عدالت باشند. اسطوره یزدان‌پرست فعال حقوق بشر در شمال شرق افغانستان به رادیو آزادی میگوید
هرچند مردم افغانستان از طالبان توقع تامین عدالت را ندارند، چون در این 3 سال به عدالتی هایی که صورت گرفته، قتل های مرموز، قتل های خودسر و ترور افراد اشخاص به بهانه های مختلف در ولایات مختلف صورت گرفته و هیچ نوع عدالت تامین نشده، مردم به نوعی ناامید هست.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و 44 دقیقه از صبح به وقت افغانستان شد. برخی از دختران در ولایت خوست میگویند که نشرات رادیوی محلی لونگ باید دوباره آغاز شود. طالبان اخیراً نشرات این رادیو را متوقف کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان این اقدام طالبان را نقض آشکار حق رسانه‌های آزاد خوانده و خواستار توقف سرکوب رسانه‌ها در افغانستان شده.
مونږ چې کله خوندې بند شول ډېرې نهیلې وو، خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا راشي.
هریوا باشنده ولایت خوست است که برنامه های آموزشی رادیو لونگ در این ولایت را که به تازگی سوی حکومت طالبان مزدود شده دنبال میکرد. او روز شنبه بر رادیو صدی گفت:
مونگ دیر خوشی نیاد.
با بسته شدن این برنامه بسیار ناراحت شدیم، چون که ما یک بار دیگر همه امیدهای خود را از دست دادیم و بار دیگر خود را در تاریکی دریافتیم.
هریوا میگوید در این رادیو بر علاوه برنامه های آموزشی انگلیسی، دری، پشتو، اردو، ساینس و آشپزی، مسائل دینی و تفسیر نیز به نشر می رسید. به گفته مسئولان رادیوی محلی لونگ در خوست، برنامه های آموزشی این رادیو از 20 جنوری 2020 آغاز شد که به گونه مستقیم نزدیک به 60,000 و غیر مستقیم 200,000 دانش آموز را تحت پوشش قرار می داد. سوما صابر و بهشته دو دنبال کننده دیگر این برنامه در صحبت با رادیو آزادی خواستار آغاز دوباره فعالیت این رادیو شدند.
من دانش آموز دوره دوم برنامه آموزش با صابر بودم. بسیار ناراحت هستم که این برنامه بالای ما بند شد. از این برنامه بسیار چیزا یاد گرفتیم. آرزو داریم هر چیز زودتر باز شود.
ما در گذشته به هیچ گونه آموزش دسترسی نداشتیم. برای اولین بار این برنامه را شروع کردم. این برنامه امیدهای ما را تازه کرد. من از طالبان این را می خواهم که به این برنامه اجازه نشر بدهند.
حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد بسته شدن این رادیو چیزی نگفته و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومتشان نیز در این مورد به رادیو آزادی پاسخ نداد. اما چند روز قبل خبرنگاران محلی در ولایت خوست مسدود شدن رادیو لونگ را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده بودند. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نگرانی عمیق گفته که رادیوی آموزشی لونگ به اتهام پخش موسیقی در پس زمینه برنامه ها و برقرار کردن تماس تلفنی دختران به برنامه ها از سوی طالبان بسته شده است. این مرکز روز جمعه 8 نوامبر با نشر یک اعلامیه این رویکرد را نقض آشکار حقوق رسانه‌های آزاد عنوان کرده و از اداره محلی خوست خواسته تا هر چه زودتر بدون قید و شرط این رادیو را باز کند. حکومت طالبان در ماه فوریه سال روان با فرستادن یک مکتوب به رسانه‌ها در ولایت خوست برقراری تماس دختران و زنان در برنامه‌های رسانه‌ها را ممنوع اعلام کرده بودند. در این مکتوب به مسئولان رسانه‌ها هشدار داده شده بود که اگر از طریق برنامه‌ها زمینه برقراری تماس دختران را فراهم کنند، احضار و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت. گفتنی است که این 3 رادیوی محلی در خوست است که از سوی حکومت طالبان مسدود می‌شود. پیش از این شمن و غرغخت 2 رادیوهایی بودند که به اتهام نشر موسیقی مسدود شدند، اما رادیو غرغخت دوباره به گونه مشروط اجازه فعالیت را به دست آورد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
قطر تصمیم گرفته است که نقش خود به حیث میانجی در مذاکرات بین اسرائیل و گروه حماس را به حال تعلیق درآورد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفته که دلیل تصمیم دوحه عدم حسن نیت در مذاکرات به هدف برقراری آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از قید گروه حماس است. بیشتر در گزارش رویا موسوی.
قطر تصمیم گرفته است تلاش‌هایش برای میانجیگری به هدف برقراری آتش بس در غزه را به تعلیق درآورد. یک منبع دیپلماتیک روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دفتر گروه فلسطینی حماس در دوحه دیگر موازی با هدف اصلیش عمل نمی‌کند. گروه فلسطینی حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می‌شود. قطر، ایالات متحده و مصر ماها درگیر مذاکرات بی‌نتیجه به هدف برقراری آتش بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در قید حماس بودند. این منبع که خواست نامش فاش نشود گفته است قطری‌ها هم به اسرائیل و هم به حماس اطلاع دادند که تا زمانی که با حسن نیت مذاکره نکنند، دوحه بین آنها میانجیگری نخواهد کرد. به گفته این منبع قطر قبلا در مورد این تصمیم خود به ایالات متحده آمریکا نیز اطلاع داده است. قطر که میزبان یک پایگاه نظامی بزرگ ایالات متحده است، از سال 2012 در تفاهم با واشنگتن میزبان رهبران سیاسی حماس بوده است. در جریان مذاکرات پس از حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته، مقامات قطری و آمریکایی تاکید کرده بودند که رهبران سیاسی گروه حماس تا زمانی در دوحه باقی خواهند ماند که این گروه یک کانال ارتباطی قابل اعتماد ایجاد کند. قطر در ماه اپریل گفته بود که در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان یک میانجی در این منازعه است، زیرا دوحه با انتقادات از سوی سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی در این زمینه مواجه شده بود. منبع دیپلماتیکی که به شرط افشا نشدن هویتش با خبرگزاری فرانس پرس صحبت کرده، همچنان گفته است که در آن زمان قطری‌ها پیام مشابه در مورد وضعیت دفتر حماس دادند که باعث شد مقامات حماس به ترکیه بروند. به جز از یک مورد که سال گذشته آتش بس یک هفته‌ای برقرار شد، دیگر مذاکرات پی هم به هدف پایان دادن به جنگ ناکام بودند. در آتش بس سال گذشته شماری از گروگانان اسرائیلی از قید حماس رها شدند. جنگ اسرائیل بر علیه گروه حماس در غزه پس از آن آغاز شد که این گروه تندرو در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله مرگباری را در اسرائیل انجام داد. در این حمله بیش از 1000 نفر کشته و 251 نفر توسط حماس گروگان گرفته شدند. سپس اسرائیل حملات زمینی و هوایی خود را بر غزه آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.
بیشتر از خبر.
روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد، اقدامی که نگرانی‌های گسترده را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی ایجاد کرده. گزارش مفصل در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:51 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اکنون می شنوید که شماری از باشندگان شهر کابل از کاهش میزان درآمدشان و افزایش کرایه خانه شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که مالکان خانه کرایه را افزایش داده و آنها به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت آن را ندارند.
می توانیم که کرایه 8000 صاحب منزل را پرداخت کنیم.
فرید الله یکی از باشنده های نای 12 شهر کابل است که میگوید در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب خانه کرایه را از 6 به 8000 افغانی افزایش داده و برایش گفته اگر توان پرداخت آن را ندارد خانه اش را تخلیه کند. او که افسر متقاعد و سرپرست یک خانواده 6 نفری است، برادی آزادی گفت اکنون با یک کراچی دستی در جاده ها انگور می فروشد و با عایدی که به دست می آورد توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
ذریعه کراچی دو تایره انگور فروشی می کنم. روزانه 200-180 افغانی کمایی دارم. کرایه خانه 6000 افغانی بوده. فعلا از کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هم در آمدن به افغانستان است و صاحب خانه برایم گفته که از خانه بیرون شو، به خاطر که کرایه خانه بنده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
محمد طاهر باشنده دیگر شهر کابل نیز از بلند رفتن کرایه خانه در این شهر شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که دخترش از چندی بدین سو در جستجوی خانه کرایه در شهر کابل است، اما تا کنون نتوانسته خانه به نرخ مناسب پیدا کند.
دختره که ماست خودشان معلم است در مکتب خصوصی، تقریبا 6000 پا معاش داره. جوابش داده که ما کسی دیگر میشانم، ولی خانه پرش پیدا نمیشود. بعد میرم در اونجا، خوب بود کرایش مناسب بود، 5000 میداد. سه اتاق را از 8000 پا تاول بر ما کسی کم نداد. او که ذره خوبتر و حساب بلاک است، او دیگه گپ زد 12000
برخی از مالکان راهنمای معاملات در شهر کابل هم به تایید این مشکل میگویند که مالکان خانه ها امسال کرایه را افزایش داده و مردم با دلیل مشکلات اقتصادی توان گرفتن خانه را با کرایه بلند ندارند. سامی مالک یکی از راهنماهای معاملات در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
پیدا نمیشه که پیدا میشه 15000 18000 اما خانه که بسیار بیادر نه مرکز گرمی داشته باشه، هوا شور باشه، برقش فرعی باشه، مشکلات داشته باشه،
با گفته برخی باشنده های شهر کابل و مالکان برخی از راهنماها، خانه هایی که قبلا تا 6 و 7000 افغانی به کرایه داده می شد حالا تقریبا دو برابر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از یک طرف حکومت طالبان به خاطر ساخت سرک‌های عمومی صدها خانه را تخریب کرده و از سوی دیگر ورود مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به این مشکل افزوده است. این مشکل در حال در شهر کابل افزایش یافته که زمستان در حال رسیدن است، اما مردم از نبود کار و مشکلات اقتصادی شاکی‌اند. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی نیز از مشکلات اقتصادی افغان‌ها با ابراز نگرانی گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته فقر و بیکاری افزایش یافته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. در دقایق باقی مانده این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی می شنوید که روند جمع آوری کتاب هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی های گسترده را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی ایجاد کرده. در این گزارش با چند تن از نویسندگان که کتابهایشان از کتاب فروشی ها جمع آوری شده هم صحبت شده.
طالب ها چندین بار است که تا به حال کتاب هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساقط شده به چاپ رسید. به گفته کودومنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خوانه که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیک شان را عملیات های استشهادی می نامند.
و ای ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیرلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده و ای می گوید که کتابی او هیچ تضاد با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش را چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونند مانع نشر افکار مشترک. خب تانستند که کتاب ها را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتاب ها را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب‌فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب‌هایی را که طالبا زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنه، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبا را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنه و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبا اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه‌ها می‌داند و به رادیو آزادی چنین میگوید:
هیچ کتابی در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست، با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه، مجاز نیست برای کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگرا و جمع‌آوریشون از بازار و از دست از مردم، این چیزی جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونه.